On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the Islamic Republic of Iran and invite him to address the Assembly. Mr. President.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين و صلوات و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. آقای رئیس، آقای دبیر کل، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، در آغاز مایلم تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت انتخاب شایسته جناب عالی به ریاست مجمع عمومی ابراز نموده و از تلاش های جناب آقای بانکیمون نیز تقدیر نمایم. آقای رئیس، جهان ما جهانی پر از بیم و امید است، بیم جنگ و مناسبات خصومت آمیز منطقه‌ای و جهانی، بیم رویارویی هویت‌های مرگبار مذهبی، قومی و ملی، بیم نهادینه شدن خشونت و افراطی‌گری، بیم فقر و تبعیض خرد کننده، بیم تباهی و نابودی منابع حیاتی، بیم بیتوجهی به کرامت و حقوق انسان و بیم غفلت از اخلاق. در برابر همه این بیمها امیدهای جدیدی نیز وجود دارد، امید اقبال مردم و نخبگان در سراسر جهان به آری برای صلح و نه برای جنگ، و امید به ترجیح گفتگو بر ستیز و اعتدال بر افراط. یک نمونه زنده گزینش هوشیارانه امید و تدبیر و اعتدال توسط مردم بزرگ ایران در انتخابات اخیر است که با تبلور مردم سالاری دینی و انتقال آرام قدرت اجرایی نشان داد که ایران لنگرگاه ثبات در دریای ناآرامی‌های منطقه‌ای است. اعتقاد راسخ حکومت و مردم ما به صلح پایدار، ثبات، آرامش، حل مسالمت‌آمیز مناقشات و تکیه بر آراء عمومی به عنوان پشتوانه قدرت، مقبولیت و مشروعیت نقشی والا در فراهم کردن چنین محیط امنی داشته است. آقای رئیس، خانمها و آقایان، دوران حساس انتقالی کنونی در روابط بین الملل مشهون از خطرات و البته توأم با فرصت‌های کم نظیری است. هر گونه محاسبه نادرست از وضعیت خود و دیگران آسیب‌های تاریخی را در بر دارد، تا جایی که خطای یک بازیگر اثرات منفی بر همگان خواهد داشت. آسیب پذیری پدیده جهانی و فراگیر شده است. در این گذر حساس در تاریخ مناسبات جهانی، عصر بازی‌های با حاصل جمع صفر پایان یافته است، ولی هنوز معدودی از بازیگران روش‌ها و ابزارهای کهنه شده و عمیقاً ناکارآمد را به کار می‌گیرند تا برتری و سلطه پیشین خود را حفظ کنند. نظامیگری و استفاده از ابزارهای نظامی و خشن برای انقیاد دیگران نمونه ناکارآمدی از تداوم کنش‌های کهنه در شرایط نوین است. اقدامات زورمدارانه اقتصادی و نظامی برای حفظ و تداوم سلطه و برتری گذشته با مجموعه ای از غالبهای مفهومی همراه شده که همگی ضد صلح، ضد امنیت، ضد کرامت انسانی و ضد آرمانهای بشری می باشند. از جمله این غالبهای مفهومی یکسانسازی جوامع و تعمیم ارزش‌های غربی به عنوان ارزش‌های جهانی است. قالب دیگر حفظ فرهنگ جنگ سرد و تقسیم دو اردوگاهی جهان به مای برتر و دیگران دونتر می باشد. قالب دیگر مفهومی ایجاد ترس و تهدید از برآمدن بازیگران نوظهور در جامعه جهانی است. در چنین فضایی خشونت‌های دولتی و غیر دولتی، مذهبی و فرقه‌ای و حتی نژادی افزایش یافته و هیچ تضمینی وجود ندارد که دوران آرامش بین قدرت‌های بزرگ نیز در دام گفتمان‌ها، رفتارها و کردارهای خشن گرفتار نیاید. تأثیر فاجعه بار روایت‌های افراطی و خشن را نباید دست کم گرفت. در این میان خشونت راهبردی که در تلاش برای حذف بازیگران منطقه‌ای از فضای عمل طبیعی آنها سیاست‌های موسوم به مهار، تغییر نظام‌های سیاسی از بیرون مرزها و تلاشی که برای برهم زدن حدود و ثغور سیاسی متبلور می شود بسیار خطرناک و تنش آفرین است. در گفتمان متعارف سیاسی بین المللی یک مرکز متمدن با حاشیه‌های غیر متمدن به تصویر در آمده است. در این تصویر نسبت کانون قدرت‌های جهانی و حاشیه‌ها نسبتی آمرانه قلمداد شده است. گفتمان مرکزگرایی شمال و حاشیه‌گرایی جنوب سبب استقرار نوعی نظم تک‌گویی و مونولوگ در سطح روابط بین المللی شده است. ایجاد مرزهای نادرست هویتی و بیگانه ستیزی‌های خشن رایج نتیجه قهرمانی این گفتمان است. گفتمان‌های تبلیغاتی و بی اساس دین ستیزانه، اسلام هراسانه، شیعه هراسانه و ایران هراسانه به واقع تهدیدی جدی علیه ثبات جهانی و امنیت انسانی است. این گفتمان تبلیغاتی با طرح و الغای تهدیدات فرضی و خیالی شکل خطرناکی به خود گرفته است. یکی از این تهدیدات خیالی خطر موهوم ایران است. به بهانه این تهدید موهوم چه اقدامات ناهنجار و چه جنایت‌ها در سه دهه گذشته صورت نگرفته است. تسلیح صدام حسین به سلاح‌های شیمیایی و حمایت طالبان تنها نمونه‌ای از این جنایت‌هاست. صریحاً و با قاطعیت تمام و با استناد به مدارک و شواهد متقن اعلام می‌دارم که اونهایی که دم از تهدید ایران می‌زنند یا خود تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی‌ان یا به تهدید دامن می‌زنند. ایران نه فقط تهدید نیست بلکه در آرمان و عمل پیوسته منادی صلح عادلانه و امنیت همه جانبه بوده است. آقای رئیس، خانم ها، آقایان، در کمتر نقطه ای از جهان خشونت مانند غرب آسیا و شمال آفریقا خانمان سوز بوده است. مداخله نظامی در افغانستان، جنگ تحمیلی صدام حسین علیه ایران، اشغال کویت، مداخله نظامی علیه عراق و رفتار خشن سرکوبگرانه علیه مردم فلسطین ترور شخصیت‌های سیاسی و مردم عادی در ایران و بمب‌گذاری در کشورهای منطقه نظیر عراق، افغانستان و لبنان نمونه‌هایی از خشونت در سه دهه گذشته در این منطقه اند. آنچه بر مردم مظلوم فلسطین می‌رود چیزی جز یک خشونت ساختاری نیست. سرزمین فلسطین در اشغال است. حقوق اولیه فلسطینیان به طور فاجعه باری نقض می شود و آنها از بازگشت به خانه محل تولد و دسترسی به سرزمین مادری محرومند. جنایاتی که بر مردم بیگناه فلسطین می رود خشونت نهادینه ای را به نمایش می گذارد که برای توصیف آن آپارتاید مفهوم و واژه کم وزنی به نظر می آید. فاجعه انسانی در سوریه نمونه دردناکی از گسترش فاجعه آمیز خشونت و افراط در منطقه ماست. از ابتدای بحران و از زمانی که برخی از بازیگران منطقه‌ای و بین المللی با سرازیر کردن منابع تسلیحاتی و اطلاعاتی و تقویت گروه‌های افراطی سعی در نظامی کردن این بحران داشتند، ما تأکید کردیم که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. نمیتوان اهداف استراتژیک و توسعه طلبانه و به هم ریختن توازن و تعادل‌های منطقه‌ای را با پنهان شدن پشت کلمات بشردوستانه تحقق بخشید. هدف مشترک جامعه بین المللی باید خاتمه سریع به کشتار مردم بیگناه باشد. ما ضمن محکوم کردن هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی، از پذیرش کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی توسط سوریه استقبال می‌کنیم و بر این باوریم که دستیابی گروه‌های افراطی و تروریست به این سلاح‌ها بزرگترین خطر فراروی منطقه است که باید مد نظر قرار گیرد. همزمان استفاده غیرقانونی و غیرکارآمد از تهدید یا استفاده از زور تنها به گسترش خشونت و بحران در منطقه دامن خواهد زد. تروریسم و کشتن انسان‌های بیگناه اوج افراط و خشونت است. تروریسم بلایی خشن، فراگیر و فرامرزی است. اما خشونت‌ها و افراط‌هایی که تحت عنوان مبارزه با تروریسم و از جمله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه مردم بیگناه صورت می‌گیرد نیز در اینجا باید از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط جنایتکاران نیز سخن بگویم. آنها به چه جرمی ترور شدند؟ سوالی که از ملل متحد و شورای امنیت باید پرسید این است که آیا ترور کنندگان محکوم شدند؟ تحریم‌های غیرعادلانه به عنوان جلوه دیگری از خشونت ذاتاً ضد صلح و ضد بشری هستند که برخلاف تبلیغات تحریم‌گران دولت‌ها و نخبگان سیاسی را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه بیش از همه مردمان عادی را قربانی دعواهای سیاسی خود می‌کنند. میلیون‌ها عراقی را فراموش نکنیم که در اثر تحریم‌هایی که با زرورق‌های حقوقی در نهادهای بین‌المللی پیچیده شده بودند آسیب دیدند، جان باختند و هنوز عده قابل توجهی از آنها در سرتاسر زندگی باید زجر بکشند. این تحریم‌ها خشونت آمیزند. هوشمند و غیر هوشمند، یک جانبه و چند جانبه ندارند. این تحریم ها ناقض حقوق مسلم بشری از جمله حق صلح، حق توسعه، حق دسترسی به بهداشت، حق آموزش و فراتر از همه حق حیات می باشند. نتیجه تحریم ها علارغم هر گونه لفاظی و بازی با واژه ها همون آتش افروزی و جنگ طلبی و نابودی انسان هاست. این آتش فقط دامن قربانیان تحریم را نمی گیرد، بلکه به اقتصاد و زندگی مردم جوامع تحریم کننده نیز لطمه وارد می کند. آقای رئیس، خانم ها، آقایان، خشونت و افراط امروز نه تنها ابعاد مادی بلکه ابعاد معنوی زندگی انسان و جامعه امروز را در بر گرفته است. خشونت و افراط جایی برای مدارا و تفاهم که لازمه زندگی انسان و جامعه مدرن است نمیگذارد. نابردباری مسئله امروز جهان ماست. باید بردباری را در پرتو اندیشه های دینی، رویکردهای فرهنگی و رهیافتهای سیاسی تقویت کرد. جامعه انسانی را باید از مرحله بردباری منفی به مرحله تعاون مشترک ارتقا داد. دیگران را نباید فقط تحمل کرد، بلکه باید با دیگران کار کرد. مردم جهان از جنگ، خشونت و افراط خستند و این فرصتی بی‌نظیر است. آنها امید به تغییر وضعیت کنونی دارند. جمهوری اسلامی ایران باور دارد که با ترکیب هوشمندانه از امید و اعتدال می توان همه چالش ها را مدیریت کرد. جنگ افروزان می خواهند امیدها را بخشکانند، در حالی که امید به تغییر مثبت مفهومی فطری، دینی، فراگیر و جهانی است. زیربنای امید باور به اراده عمومی مردم جهان برای مبارزه با خشونت و افراط، تغییر پذیری، مخالفت با ساختارهای تحمیلی، بها دادن به گزینش و عمل مسئولانه انسانی است. امید بی تردید یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند مهربان به همه انسان هاست. اعتدال نیز به معنای حرکت خردمندانه، هوشمندانه، زمانمند و مکانمند در تلفیق آرمانهای والا، گزینش راهبردهای اثرگذار و در نظر گرفتن واقعیت هاست. مردم ایران در انتخابات اخیر در حرکتی هوشمندانه به گفتمان امید و تدبیر و اعتدال رأی دادند. ترکیب امید و تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی به آن معناست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نسبت به امنیت منطقه و جهان مسئولانه برخورد می‌کند و آمادگی همکاری چند جانبه و همه جانبه با سایر بازیگران مسئول در این عرصه ها را دارد. ما از صلح مبتنی بر دموکراسی و صندوق رأی در همه جای جهان، از جمله در سوریه و بحرین و دیگر کشورهای منطقه دفاع می‌کنیم و معتقدیم راه‌های خشونت آمیز برای بحران‌های جهانی وجود ندارد و تنها به کمک خرد انسانی و با تعامل و اعتدال می‌توان بر واقعیت‌های تلخ جامعه بشری غلبه کرد. لذا تضمین صلح و دموکراسی و تأمین منافع مشروع همه کشورها در جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه با نظامیگری محقق نمی شود. ایران به دنبال راه حل مسائل و نه تولید مشکلات است. هیچ پرونده و موضوعی نیست که با امید و اعتدال، با احترام متقابل و با نفی خشونت و افراط قابل حل نباشد. اجازه دهید به پرونده هسته‌ای ایران اشاره کنم. پذیرش حق طبیعی، قانونی و مسلم ایران به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ساده ترین راه حل این موضوع است. این یک شعار سیاسی نیست، بلکه بر اساس شناخت عمیق وضعیت فناوری در ایران، شرایط بین المللی و پایان بازی ها با حاصل جمع صفر و ضرورت یافتن اهداف و منافع مشترک برای رسیدن به تفاهم و امنیت مشترک است. به عبارت دیگر، ایران و دیگر کنشگران باید دو هدف مشترک را به عنوان دو قسمت غیر قابل تفکیک راه حل سیاسی پرونده هستی ایران دنبال نمایند. یک، برنامه هستی ایران و همه کشورهای دیگر می باید تنها در جهت اهداف صلح‌آمیز باشد. من اینجا به صراحت اعلام می کنم که این هدف صرف نظر از مواضع دیگر بازیگران هدف جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است. منافع ملی ما ایجاب می کند که هر گونه نگرانی منطقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را مرتفع نماییم. دو، هدف دوم یعنی پذیرش اعمال حق غنی‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران تنها راه تأمین هدف اول است. دانش هسته‌ای در ایران بومی شده و فناوری هسته‌ای از جمله غنی‌سازی به مرحله تولید انبوه رسیده است. لذا تصور اینکه با مانع شدن از برنامه هستی ایران از طریق اعمال فشارهای غیرقانونی میتوان صلح‌آمیز بودن چنین برنامه ای را تضمین کرد موهوم و به غایت غیر واقع بینانه است. لذا جمهوری اسلامی ایران ضمن پافشاری بر اعمال حقوق خود و ضرورت احترام و همکاری بین المللی در اعمال این حقوق آماده گفتگوهای بدون تأخیر برای اعتماد سازی متقابل و رفع دوسویه ابهامات از طریق شفافیت کامل می باشد. ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیز نیست. من سخنان امروز پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم. در صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و خودداری از دنبال کردن منافع گروه‌های فشار جنگ طلب می توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید. در این چارچوب موضع برابر، احترام متقابل و اصول مسلم شناخته شده بین المللی باید مبنا باشد. البته در این زمینه انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است. آقای رئیس، خانم ها، آقایان، در این سالها یک صدای مسلط پیاپی شنیده شده است که گزینه جنگ روی میز است. اما امروز بگذارید در برابر این سخن ناکارآمد و غیرقانونی بگویم صلح در دسترس است. پس به نام جمهوری اسلامی ایران در گام نخست پیشنهاد می‌کنم طرح جهان علیه خشونت و افراطی‌گری در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گیرد و همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و نهاد مدنی تلاش‌های جدیدی را برای سوق دادن جهان به این سو سامان دهند. باید به جای گزینه ناکارآمد ائتلاف برای جنگ در مناطق مختلف جهان به ائتلاف برای صلح پایدار در سراسر جهان اندیشید. امروز جمهوری اسلامی ایران شما و همه جامعه جهانی را به برداشتن گامی فراپیش می‌خواند. دعوت جهان علیه خشونت و افراطی‌گری ما باید بپذیریم و بتوانیم در اینجا افقی را بگشاییم که در آن به جای جنگ صلح، به جای خشونت مدارا، به جای خونریزی پیشرفت، به جای تبعیض عدالت، به جای فقر برخورداری و به جای استبداد آزادی در سراسر جهان بهتر دیده شود. به گفته فردوسی شاعر بلند آوازه ایران، بکوشید نیکی به کار آورید، چو دیدید سرما بهار آورید. علی‌رغم همه مشکلات من عمیقا با آینده امیدوارم. با همبستگی جهانی علیه خشونت و افراد تردیدی ندارم که آینده روشن است. اعتدال آینده جهان را درخشان خواهد کرد. امید من علاوه بر تجارب شخصی و ملی از این باور مشترک همه ادیان آسمانی نشأت می‌گیرد که جهان را سرانجامی نیکو و روشن است که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آقای رئیس متشکرم.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.